کردیم این موضوع رو، چون خیلی مهمه در دنیای اقتصاد. البته خوب هست که یه مقدار بیشتر راجبش بدونیم. در رابطه با نشان یونیکورن، خیلی ها هنوز خیلی اطلاعاتی از این نشان ندارن. شاید شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها بیشتر با این نشان و این عنوان آشنا باشن. حالا میخواییم ببینیم که یونیکورن چی هست و چرا برای اقتصاد کشور مهمه. خب استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان امروز به عنوان بازوهای خلق ارزش برای کشور محسوب میشن. از زمان توجه زیست بوم های کارآفرینی در دنیا به استارتاپ های با ارزش های بالا، این موضوع در ایران نیز به عنوان یک موضوع داغ مورد بحث قرار گرفته.
بله.
شرکت یونیکورن در دنیای اقتصاد به این معنی هستش که یک استارتاپ یا کسب و کار نوپا و کوچک که با سرمایه ناچیز کار خود رو شروع کرده، ولی طی گذشت زمانی از شروع فعالیت خود بتونه به ارزش تجاری بیش از 1 میلیارد دلار دست پیدا بکنه، میتونه که نشان یونیکورن رو داشته باشه.
بسیاره.
خب این موضوع خیلی برای ما مهمه. از ورود این مفهوم به دنیای استارتاپ ها کمتر از 10 سال میگذره. میدونیم که امروزه بیش از 450 استارتاپ در واقع مرز 1 میلیارد دلاری شدن رو رد کردن و همچنین اصطلاحات نوظهوری مثل دکاکورن و هکتاکورن هم برای توصیف استارتاپ های 10 و 100 میلیارد دلاری به ادبیات کارآفرینی اضافه شده. لازم به ذکره که ایران جایگاه 53 جهان و البته دوم از میان 10 کشور آسیای مرکزی رو داره.
سرالی، امیدواریم که به هر حال در میان اینها محققانمون بتونن بذرخشند و همیشه درجه 1 باشیم. ممنونم از شما خانم دکتر گربای عزیز. تا فرصت دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. شنونده روزانه رادیو گفتگو هستید. این مجله علمی از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10 صبح در خدمت شماست و شما رو مطلع میکنه از جدیدترین رویدادهای علمی، پزشکی، فرهنگی، دانش بنیان، اقتصادی، همایش ها، رویدادهای فرهنگی و خیلی منابع دیگر که به علم مربوط میشه. و اگر که شما علاقمند هستید به این موضوعات، که امیدواریم باشید، ما رو دنبال کنید، چون که میتونید با روزنه بروز باشید. اما خبر دیگری رو که بهش برخوردیم فکر کردیم خوب از پیش بپردازیم. سرتیتر خبر این بود که شعبه تخصصی حل اختلاف ویژه کسب و کارهای دانش بنیان تهران در دانشگاه علامه افتتاح شد و دیدیم که خبر جالبیه. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر عبدالرضا معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، تا بیش از اینها از ایشان بشنویم. آقای دکتر معتمدی، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. خب راجع به این شعبه تخصصی بفرمایید که در گذشته چگونه بوده، اگر که مشکلی بوده برای این نوع کسب و کارهای دانش بنیان چگونه حلش میکنن و پس از این چگونه خواهد شد و چه چالش هایی از سر راه دوستان برداشته خواهد شد؟
بله، اگه اجازه بدید اول عرض تسلیت کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی این که انشالله خداوند ما رو از عزاداران واقعی امام حسین علیه السلام قرار بده. همطور که اشاره فرمودید، این واحد در واقع قضایی در دانشگاه علامه طباطبایی شکل گرفته. مستحضری تو سالهای اخیر واحدهای دانش بنیان و واحدهای فناوری که در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر میشن، اینها روز به روز در حال گسترشه و در دانشگاه ها هم این اتفاق افتاده. الان دانشگاه علامه طباطبایی، خب ما 2 تا مرکز رشد داریم و پارک علم و فناوری داریم، توی برخی از دانشگاه‌هامون مراکز نوآوری و کارآفرینی داریم. افرادی از دانشجویان، فارغ التحصیلان و استادان، اینها میان و مراکز فناوری رو راه اندازی میکنن. در فرایند فعالیت خود از یک در واقع گام اولیه شروع میکنن تا اینکه بعد اینکه بالاخره به یک حالت استقراری پیدا میکنن و بعضی از این شرکت ها در حال حاضر شرکت های بسیار بزرگی هستن که در واقع نقش جدی توی به اصطلاح مسائل مالی دارن و نقش جدی توی درآمدزایی دارن، هم برای خودشون هم برای کشور در واقع درآمدزایی میکنن. خب به مرور که این شرکت ها قوام پیدا میکنن، گاهی اوقات مسائل و اختلاف هایی به لحاظ سهامشون، به لحاظ در واقع پتنتی که دارن و به لحاظ مشکلات دیگه پیش میاد که اینا جنبه قضایی پیدا میکنه. گاهی اوقات بین سرمایه گذاران ممکنه اختلافی پیش بیاد، گاهی اوقات بین واحدهای مشابه ممکنه که اختلافات حقوقی پیش بیاد. تا الان خب این اختلافات حقوقی به خود مستقیما به خود قوه قضاییه ارجاع داده میشد و افراد اگر مشکلاتی داشتن اونجا به اصطلاح مطرح میشد. با توجه به اینکه یه مقدار جنبه فنی داره این کارها و یه مقدار در واقع به لحاظ تخصصی واحدهای فناور، شرکت‌های دانش بنیان در واقع آیین‌نامه‌های خاص خود رو دارن و یه مقدار اطلاعات تخصصی توی این زمینه مهمه، قوه قضاییه تصمیم گرفته که اینا رو واگذار بکنه به خود در واقع کسانی که صاحب این شرکت‌های دانش بنیان هستن و شرکت‌های فناور هستن، که اگه اختلافی چیزی مطرح شد اونا خودشون با ظرفیت کارشناسی که دارن خودشون اون اختلاف رو در واقع بررسی بکنن، مثل اون چیزی که توی شورای حل اختلافی که توی به اصطلاح دستگاه‌های مختلف وجود داره یا حتی توی جامعه شورای حل اختلاف در این سطح اولیه وجود داره، که این کمک میکنه به اینکه پرونده‌ها توی قوه قضاییه کمتر بشن و اگر بشه به صلح و سازش کشیده بشه توی مراحل اولیه، یا اگه جامعه حقوقی پیدا میکنه خب توی فرآیند خودش پیش بره. بنابراین این مرکز الان در دانشگاه علامه طباطبایی دایر شده. این مرکز هم اختلافاتی رو که مربوط به واحدهای فناوری که مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی هست پوشش میده، هم دانشگاه‌های دیگه و همطور مراکز دیگه‌ای که واحد فناور دارن و شرکت دانش بنیان دارن اگه اختلافات حقوقی پیدا بکنن میتونن بدوند مراجعه بکنن به اینجا و اینجا تشکیل پرونده میشه براشون، طی مراحلی مراحلش طی میشه. اگر امکان این باشه که مسئله رو بتونن فیصله بدن خب توی همین مرحله اتفاق میفته، در غیر این صورت این پروندهشون میره برای قوه قضاییه که رسیدگی بعدی صورت بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکریم بابت توضیحاتی که اشاره فرمودید آقای دکتر. اگر مطلب دیگری هست ما از شما بشنویم، فکر میکنید که لزوم داره که شنونده های ما بدونن؟
دو تا پیام داره این مسئله. مسئله اول این که خب مستحضرید واقعا با توجه به اهمیتی که این شرکت‌های دانش بنیان و این مراکز رشد دارن برای کشور، الحمدلله اینا روز به روز در حال رشد و توسعه و گسترشه. یعنی در واقع خود این که ما به جایی میرسیم که حالا مسائل حقوقیشون هم مطرح میشه، این نشون میده که بالاخره اینا به یک سرانجامی میرسن، به یک بلوغی میرسن که هویتشون رو حفظ میکنن. اما برای تداوم هویتشون نیاز دارن به اینکه برخی از مشکلات حقوقیشون برطرف بشه. این از اون کارهای خیلی جدی است که دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه علامه طباطبایی دنبالش هست، که ما دانشجویانمون و فارغ التحصیلانمون اگر ایده‌ای دارن متناسب با تخصص خودشون بهشون کمک بکنیم که اونها توی این مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر بشن، بتونن ایده خودشون رو تبدیل به ثروت بکنن و از اون طریق در واقع بتونن یک فعالیتی رو عرضه بکنن. این شاید بهترین در واقع روش هست برای امیدآفرینی، برای اینکه بالاخره جوانان ما بدونن که بعد از اینکه تحصیلشون به اتمام رسید میتونن در یه عرصه فعالیت اقتصادی مولدی رو داشته باشن و هم خودشون بهره مند بشن و هم کشور از نتایج تحقیقات و فعالیت اونها بهره مند بشه.
بسیار عالی، ان شاءالله که همینطور باشه. ممنونم از شما آقای دکتر عبدالرضا معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی. هفته خوبی داشته باشین آقای دکتر. معید باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
روزنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما مطلب دیگری که می‌خوایم پیگیری بکنیم در خصوص یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هست که دستگاه لوله‌گذاری در مجاری تنفسی رو در کشور بومی‌سازی کردن و به گفته اونها این دستگاه به هر حال می‌تونه به جراحان برای معاینه و جراحی حلق خیلی کمک بکنه. ارتباط تلفنی گرفتیم با مدیر عامل این شرکت جناب آقای مهران محمدی تا راجع به این دستگاه جدید و این بومی‌سازی بیشتر از ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلامت باشین، خیلی ممنون. دستمون تشکر می‌کنم از فرصتی در اختیار ما.
خواهش می‌کنم، این وظیفه رسانه است. بفرمایید از ابتدا که پیش از این که به هر حال این دستگاه بومی‌سازی بشه و تولید بشه توسط شرکت دانش‌بنیان شما، قبلا حالا جراح ها چی کار میکردن؟ قبلا معاینات رو چگونه انجام میدن؟ و حالا پس از این چقدر این موضوع براشون آسان تر شده، تسهیل‌گری شده در کارشون؟ بفهمید.
خواهش کنم. دستگاه اینطوری که مدل‌های قدیمی ترش الان تو بیمارستان تو مرکز درمانی خیلی رایج استفاده میشه، اون تا خوبی مشکلاتی هم برای کاربر داره، یعنی پزشک متخصصی سختی داره موقع کار و یه مشکلاتی هم برای بیمار پیش میاد، مثلا بعد از عملیات دردهای تو قشنه گلو رو احساس میکرد. یه نمونه جدیدترش خب شرکت خارجی ساخته بودن که با استفاده دوربین میمد تصویر به پزشک ارائه میکرد، هم کار پزشک راحت تر میشه، هم که بیمار ناراحتی کمتر احساس میکرد. اینا به طور به صورت خیلی محدود کشور به صورت وارداتی بود که متاسفانه به خاطر بحث تحریم ها و اینا این مقدار وارداتش محدود شد، مخصوصا دوران کرونا دستگاه نیاز ابرمی بهش احساس میشد، ولی خب داخل کشور تولیدش اونجوری بودن یه شرکته ولی خیلی محدود بودن. حالا به الحمدلله الان با محصولی که ساخته شده و سعی کردیم بسیار قابلیت های نمونه خارجی کامل داشته باشه که پزشک همونجوری که با اونا رو قبلا راحت بوده کار میکرده بتونه به همون شکل کار کنه. خدا شکر الان نیاز خیلی خوب برطرف شد، بازخورد که از پزشکان متخصص و بیمارستان گرفتیم خیلی راضی بودن از اون محصول.
خب تبریک میگیم، واقعا اتفاق فوق‌العاده ایه. اما به طور قطع جناب آقای محمدی شما چالش هایی هم بر سر راهتون بوده، مشکلاتی هم بوده، مسائلی هم بوده، اگر مایل هستید راجع به مسائل هم صحبت بفرمایید و خیلی کوتاه.
بله، کلن کار دانش بنیانی کردن کشور الان مخصوصا از اون چند سال پیش که ما شروع کردیم خیلی سخت داره. اینا در اوضاع بهتر شد، مشکلات مختلفی که هست الان بحث هایی بود که مثلا بحث های مالی بود، ما از تعمیر یه وسیله به اسم کوردینر سر شروع کردیم.
بله،
که بتونیم هزینه همون رو در بیاریم که بعد بتونیم یه کار تولیدی انجام بدیم. بعد کم کم تولید اون محصول کود نور سرد بود که برای اولین بار تولید کردیم، بعد منبع نور سرد رو تولید کردیم تو کشور و بعد این ویدیو لرنگوش. خب الان هم مشکلاتی که داریم بیشتر مشکلات یکی بحث این نقدینگی هاست که ما رو اذیت میکنه، یعنی یه شرکتی که رو پای خودش باید نیسه، یه شرکت خصوصی، نقدینگی خیلی براش مهمه. یعنی من نوعی اگه هنر کنم یه محصول رو فقط بتونم این نمونه خارجی بسازم خیلی کار کردم، بعد اون فکر دارد دنبال هم باید مشکلم اینه که دوباره دنبال این بگردم که کار از کجا وام بگیرم، چه کار بکنم که بتونم این محصولم رو تولید کنم. یعنی پزشک متخصص بدم میگه من میخوام، من پول ندارم براشون تولید کنم، یعنی به تعداد نیازهایی که به مراعه میشه نمیتونم مواد اولیه بخرم.
بله.
خط تولید رو.
آقای محمدی، آیا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از این تولید شما حمایت نکردن؟ به هر حال خیلی محصول فوق‌العاده‌ایه و چقدر میتونه حالا مسئله تجاری سازی و ارزآوری و چقدر میتونه صرفه‌جویی ارز داشته باشه. حالا یکی به وزارت بهداشت هست، بنیاد نخبگان هست، بل در واقع اون بخش دانش بنیان ریاست جمهوری هست و همه اینا. من فکر میکنم که باید از شما حمایت بکنم. آیا شما مراجعه کردین و بلکه مشکلاتتون حل بشه؟ حالا هر مشکلی که هست
ما به بخش دانش بنیان ریاست جمهوری مراجعه کردیم، حمایت خوبی هم دارن ولی خیلی طول میکشه تا مثلا یه وام به ما میدن، میگن که اول باید مثلا اینقدر فروش مالی داشته باشین تا ما یه درصدش رو به شما کمک مالی کنیم.
زمان بره در واقع، یعنی کمکاشون
بله خیلی. اول من باید فروشی داشته باشم تا اینا قبول کنن که من تولید کنندم. بعد وقتی که قبول میکنن خیلی زمان بره، بعد باید درصد بالایی هم به من میدن به نسبت، یعنی درصد وام رو تعدیل نمیکنن. از اون برم الان ما 6-7 ماه فقط معطلیم تا وامی که برای ما تعیید کردن رو به ما بدن. خب تولید کنند یه نابود میشه، یعنی اینقدر که ما نمیتونیم.
یعنی در ابتدا اول شما آقای محمدی شما باید ثابت کنید که تولید کننده هستید و محصول شما فروش میره. این اول کاره شما باید بهشون ثابت کنید. بعد از اینکه ثابت کردین میان تحصیلات رو در اختیار شما قرار میدن که اولا زمان بر هست که این تحصیلات به دست شما برسه. بعد از اون حالا وامی که در اختیار شما قرار میدن بازپرداخت، در واقع میتونم بگم حالا اسمشو سود بذارم یا هر چیز دیگه، بازپرداختش هم این مقدار مشکل هست و رقم بالایی هست.
بله درصدش.
بعد شما در این راه چیکار کردید تا به الان؟ آیا این کارا رو انجام دادید یا اصلا رها کردید این موضوع؟
ما دنبالش دنبالگیری کردیم، به اصطلاح پیگیری کردیم، درخواستی دادیم، ولی دوستان من که تو شرکت‌های دیگه بودن که حالا این وامم اونا گرفتن حتی، ولی میگفتن اصلا منتظرش نمون، یعنی انقدر اذیت میشین تو بعد دوباره تو بحث ضمانت ها و تضمینای فرد باز پرداخت، گفتن انقدر اذیت میشین که ما به این اساس منتظر اینا نباید بمونیم، مجبوریم با همین توان اندک خودمون خورد خورد پیش بریم. یعنی
خب ما آقای محمدی در برنامه‌های مختلف همین برنامه روزانه با هم مسئولین همین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ریاست جمهوری، حالا همکاران من شاهد بودن که ما خیلی صحبت کردیم و به هر حال نمیخوام بگم وعده و وعید، صحبت خیلی خوبی داشتن، طرحهای خیلی خوبی داشتن. یعنی آنچه که ما دریافت کردیم از صحبت‌های این مسئولین و عزیزان این بوده که همه چیز خیلی مرتبه و تمام کارها سر جای خودشه و خیلی سریع میتونن این تحصیلات رو بگیرن، خیلی سریع به کارهای شرکت‌های دانش بنیان رسیدگی میشه و ما هر باره که این صحبت رو میشنویم از سوی این عزیزان حالا خدوم خیلی خوشحال میشیم و خرسند میشیم که کار شمایی که به هر حال شرکت دانش بنیان هستین خیلی زود راه میفته. ولی وقتی الان صحبت شما رو میشنویم انقدر نگران میشیم برای شما و سایر عزیزانی که در حالا خطوط تولید کار میکنید و محصولاتی رو تولید میکنید که خیلی ضروری و حیاتی است، به خصوص در حوزه سلامت فوق العاده این موضوع اهمیت داره برای مردم کشور عزیزمون که نیروی انسانیمون هستن که باید حفظشون بکنیم. خب آقای محمدی پیشنهاد شما یعنی در واقع به عنوان یک تولید کننده چیست؟ اگر فهم کنید چه پیشنهادهایی دارید که این موانع از سر راه برداشته بشه که شاید الان این مسئولین بزرگوار دارن صدای شما رو میشنون. بفهمید.
من فقط یه جمله کوتاه بگم که تو بحث مشاوره ها خیلی خوب کمک ما کردن، حالا آدم نباید بی انصاف باشه، ولی تو بحث مالی و کمک های مالی اینطوری ما واقعا اذیت شدیم تو این سیستم. من پیشنهاد من اینه که من نوعی وقتی از دانشگاه میام بیرون قید اکادمی دانشگاه چی و چی رو میزنم، میخوام میام یه کار تولیدی انجام بدم برای کشورم، همین که بتونم یه محصولی رو بسازم به نوعی که به پزشک متخصص جراح متخصص بیهوشی هر کسی بگم این محصول رو با نمونه خارجی مقایسه کن، به هر روشی که خواستی مقایسه کن و کیفیتش رو اگه دیدی با اون برابری میکنه یا بیشتر از من بخر، من تا همینجا به نظر خودم هنر خیلی زیادی کردم، از اون به بعدش باید خود دولت خود سیستم های حمایتی بیا دست منو بگیره بگه خب این تا اینجا شو رسوندی، از اینجا به بعدش بیا من کمکت میکنم، تو خط تولید مشکل داری، تو مجوزا مشکل داری، تو صادرات حتی همین وقتی میدونم مثلا با نمونه آلمانی یا آمریکایی داره رقابت میکنم، چرا من نتونم به کشور اطراف خودم بفروشم؟
ولی چرا به بازار منطقه رو شما در دست نگیرید؟
آره اون وقت ولی خب ولی من یا میتونم فکر کنم دستگاه بسازم یا میتونم یه آدم بازاری باشم که اون کار رو انجام بدم، دوتاش با هم خیلی سخته.
بله بله صحبتتون متینه. بله
ای کاش یه سیستم حمایتی بود که میگن گفت شما شرکت های کوچیک که یه محصولی ساختی با این شرایط مثلا این حد اقل ها رو داشته باشه، هر چندم سختگیرانه باشه مهم نیست، ولی بگی مثلا با فلان محصول خارجی رو مواجه کرد من دستتون میگیرم میبرم تو مثلا کشورهای مختلف
یا زین پس شما به تحقیقات و ارتقای این تولیدتون فکر بکنید، ما دیگه کارهای تجاری سازی و بازاریابی همه کارها رو براتون انجام میدیم، یا اینکه به هر حال یه گروهی بیارن کارهای تحقیقاتی انجام بده، شما به کار بازاریابی و فروش و این مسائل برسید. بله کاملا درسته صحبت شما متین. آقای مهران محمدی مدیر عامل شرکتی که این کار بزرگ رو انجام دادید و یک بار دیگه محصولتون میگم بومی‌سازی دستگاه معاینه حنجره توسط محققان کشور، بهتون تبریک میگم، آرزو موفقیت میکنم، سلامت تندرستی و امیدوارم که هر چه زودتر مشکلاتتون حل بشه، هم مورد اخیری که شما اشاره فرمودید و تسهیلگری بشه و موفق بشید. بار بعد که با شما صحبت کردیم خبرهای به هزینه‌ها برای ما در خصوص حوزه تولید داشته باشید. متشکرم از شما، خدا یارتون باشه، خدا نگهدار. روزانه امروز هم داره به پایان خودش نزدیک میشه. امروز گفتگوهای جالبی داشتیم در واقع در خصوص کنفرانس که قراره در خصوص توبانهای استوایی اقیانوس هند در مهما برگزار بشه در ایران، اتفاق خیلی مهمیه. همینطور نگاه ویژه دانشگاه علوم پزشکی به کسب و کارها، همینطور مسائل مشکلاتی که قراره در دانشگاه در خصوص شرکت‌های دانش بنیان همونجا حل بشه دیگه، در واقع عزیزان مشکلاتشون به سایر شعبات نکشه، و اتفاق اخیر و این دستگاهی که اختراع شده و بسیار زحمت کشیدن محققان و کارکنان این شرکت دانش بنیان، که برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم هر جا هستید در پناه خرد بی پایان خداوند باشید و زندگیتون در آرامش باشه. خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. هر کجا که هستید امیدوارم خداوند بزرگ و مهربان هم یار و یاورتون باشه. دوستان عزیز، برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان تا همیشه حسین. این برنامه رو لطفاً همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقی یت الله آجر انشالله بی مصیبت جد.
باز این چه شورش است
که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
شما قافلی از این فرمایش. در زیارت ناحیه مقدس اونجا که وقتی سوال میکنن از وجود مقدس بقیت الله که آقا کدام مصیبت است که شما میفرمایید که اگر اشک چشمم خوش شود خوب گریه میکنم؟
قربون دلت برم امام زمان که برای مصیبت خیلی گریه میکنی.
فرمایش خود حضرت بقیت الله روحی رحمت فلاس دیگه. آقا جواب نمیدن. راوی سوال میکنه دوباره که آقا این مصیبت حضرت علی اکبره که خیلی سخت بود، خیلی سخت بود بر مولا ابی عبدالله که نزدیک بود آقا قبض روح بشه، اون مصیبته؟ حضرت فرمود نه، اگر حضرت علی اکبرم بود برای اون مصیبت خون گریه میکرد. آقا مصیبت قمر بنی هاشمه؟ حضرت فرمود نه، اگر قمر بنی هاشم هم بود برای این مصیبت خون گریه میکرد. آقا مصیبت جد مظلوم امام حسینه؟ فرمود نه، جد مظلوم امام حسین هم اگر اون زمان بود برای این مصیبت خون گریه میکرد.
ای با خبر ز سر معما شما بگو، ای روز خان ناحیه آقا شما بگو.
آقا پس این کدام مصیبته؟ فرمود اون مصیبت اسیریه هم زینبه.
حق با شماست، شام و سحر گریه می کنید، جای سرشک خون جگر گریه می کنید.
خون دل آسمون سبون می گیره صاحب زمون. ای امان ای امان ای امان، همه جان همه جان همه جان. ای
این چشم ها می توانند چشمه های جوشان عشق هایی باشند که بر مصائب شیرزن کربلا جاری شوند. از رهگذر این موهبت قلبی است که امام عصر علیه السلام نظر می کنند به مرثیه خانی های برای سالار اسیران کربلا.
دل زارم در تمه گوشه چادر
سوگواری هاتون امیدوارم مورد قبول واقع بشه.